بسم الله الرحمن الرحیم. تو شیرین منی، شیرین دهن باش، بلند بالا بیا سرو چمن باش. بیا ای یوسف بازار مصری، زلیخای تو هم گل پیرهن باش. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، هر کجا که هستید روزگار به کام باد و از اینکه به برنامه خودتون اظهار محبت و علاقه میکنید بسیار سپاسگزاریم. بحث ما یکی دو جلسه اخیر به این طرف در محضر استاد عزیز پیرامون اندیشه های سنایی است و این جلسه هم اختصاص میدیم به این حکیم شاعر بزرگواری که دغدغه های دینی و اجتماعی و فرهنگی فراوانی داشتند. حالا چون نگاه ما یک نگاه تاریخی نیست، بیشتر میپردازیم به متن اندیشه های این بزرگواران. استاد عزیز، یکی از مباحثی که در پایان جلسه پیش طرح سوال شد این بود که سنایی به عنوان یک حکیم نگاهی هستی شناسانه عالم آفرینش دارد و مخصوصا نکته‌ای که بسیار توجه انسان را جذب می‌کنه، میگه هر چه در این عالم هست خشت بنای تکاملی انسانند. اگرچه انسان گاهی یه چیزی رو در جهت مصالح خودش نمی‌بینه، اونو بد می‌دونه، یه چیزی که در جهت منافع اوس خوب می‌دونه. ایشون میگه اگر ما همه را در این نقشه جامع و کلی تکاملی عالم آفرینش ببینیم، هر چیز در جای خودش نه تنها زیباست بلکه ضروری هم هست. حالا اون در سم عرض کردیم مفهوم زهر رو گفته، مرگ رو گفته، مرگ آن را هلاک و این را برگ، زهر آن را غذا و این را مرگ. میگه که خب همین چیزی که ما زهر میدونیم فی البداهه، اگه ببینیم تو اون نقشه نگاه بکنیم میبینیم نه، غذا هست برای یک عده. این نگاه خیلی نگاهی خوشبینانه و بسیار امیدوارانه است که اگر انسان به عالم آفرینش داشته باشه. مثال‌های فراوانی هم میزنه. یکی مثلا مثال شتره. مثلا یکی به شتر گفت که تو چرا کجی؟ گفت به کجی من مکن به عیب نگاه، تو زمان راه راست رفتن خواه. نقشم از مصلحت چنان آمد، از کجی راستی کمان آمد. اینم تمثیلش که حضرت عالی فرمود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که فرمودید، خب سنایی هرچند یک شاعر بزرگی است و حتی در بعضی از صناعت‌های شعری مبدع، ولی در هر حال یک حکیم است و نگاه هستی شناسانه به جهان داره و به هستی. و البته هر حکیمی وقتی به هستی نگاه میکنه تکاملی نگاه میکنه. عالم عالم تکامله. هستی اساساً بر اساس تکامل هست. در کل هستی تکامل هست. نمیشه تکامل اگر نباشه درجا زدن و عبث بودنه. اصلا هستی بدون تکامل عبثه. در سراسر هستی تکامل و البته سرانجام تکامل، تکامل انسانیه. یعنی گل سرسبد کائنات
انسان.
انسانه و حتی به حسب بعضی از روایات و حتی مقتضای برخی از آیات کریمه قرآن، عالم به واسطه انسان، برای انسان آفریده شده. خلقتون اشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی. خداوند فرموده است که ما همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خودم آفریدم. همه چیز در خدمت انسانه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. این هم شعر سعدیه. یعنی همه چیز در خدمت انسانه و برای انسانه و انسان افضل موجوداته. هرچند حالا ممکنه که بعضی از متفکران امروزی این مطلب رو انکار داشته باشن و قبول نداشته باشند، ولی واقعیت اینه که انسان افضل هست، چون انسان است که عالم رو میشناسه، عالم انسان رو نمیشناسه، عالم انسان رو میشناسه. به هر صورت تکامل در کل عالم هست و سرانجام در انسان، انسان باید کامل بشه، به کمال برسه. منتها مسئله تکاملی مسئله پیچیده است که اجازه بده یه قدر روش بیشتر بحث بکنیم. تکامل هم الهیون، حکمای الهی به تکامل قائلند، همطور که عرض کردم که از جمله حکیم صنایعی که شما اشاره کردید الان، فیلسوفان به تکامل قائلند، هم علمای طبیعی زیست شناسان به تکامل قائلند، همه علمای زیست شناس به نوع تکامل قائلند که در رأس اونا مثلا لامارک فرانسوی است یا داروین انگلیسی. داروین خب رسما قائل به نظریه تکامل، منتش تکاملی که زیست شناسان و علمای مادی میبینند با تکاملی که حکمای الهی میبینند خیلی تفاوت داره. و برای اینکه ما درباره تکامل صحبت بکنیم باید اول معنی کمال بدونیم. خب شما خوب به درستی میدانی که مثلا داروین یا لامارک اینا قائل به تکاملند و انسان در حلقه تکامل حیوانات میدونن. خب داروین رسما پدر انسان رو میمون میدونه، میگه حیوانات همونطور تکامل پیدا کردن تا به میمون رسیدن و میمون در یه حرکتی تکاملی انسان شده و خیلی هم شبیه به انسان، در واقع پدر انسان رو میمون میدونه. اما تکاملی که حکمای الهی میگن به گونه دیگر است. حالا چرا ما باید برای تکامل معنی کمال رو بدونیم؟ تکامل وقتی معنی داره که در آفرینش غرض باشه. اصلا تکامل بدون غرض قبلی معنی نداره. اگر چنونچه از اول غرض نباشه، صرف تحول و صرف دیگرگونی بدون هدف، این تکامل نیست. اگر عالم همیشه در تحول هست بدون تردید، همه چیز در تحول، این تحول در این عالم، حداقل در عالمی که ما زندگی میکنیم، یعنی در عالم ماده، در عالم مادی تحول رو ما بالعیان داریم میبینیم، یا میبینیم یا حتی اونی هم که نمیبینیم تحول هست. به خصوص اگر چنانچه مانند ملا صدر به حرکت جوهری شما قائل باشی، تحول حتی در جماد هست، در همه چیز، در جوهر عالم آن به آن تحول و حرکت هست، از حرکت جوهری هست، جوهر عالم در تحوله، هرچند شما نبینی. شما بعضی از تحولات رو میبینی و محسوس، بعضی تحولات هم ممکنه ما نبینیم. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، قرآن کریم میگه شما این کوه رو میبینی که تمر مر است، مانند ابر در حرکته، ولی ما حرکت کوه رو نمیبینیم، ولی در واقع در حرکته. پس همه چیز در حرکته، پس همه چیز در تحوله. اما صرف تحول تکامل نیست. چون سوال اینه که چرا تحول تکامل باشه؟ تحول دیگرگونیه. دیگرگونی چرا یک دیگرگونی کامل تر از دیگرگونی دیگر است؟ یه صورتی به صورت دیگر تبدیل شد، به چه دلیل اون صورت بعدی کامل تر از صورت قبلی باشه؟ به چه دلیل؟
کمال نزدیکتر میشه.
خب این در صورتی است که ما یک کمالی رو قبلا بدانیم و یک غرضی قبلا باشه، یک هدفی و مقصودی آفرینش داشته باشه که بعد بگویم صورت بعدی به اون غرض آفرینش داره نزدیکتر میشه، حالا این کامل تره. ولی اگر از اول هیچ غرضی نباشه، هیچ مقصدی نباشه، نزدیکی به چی؟ کامل شدن یعنی چی؟ صرف تحول، هر تحولی به تحول دیگه باجی نمیده، هر صورتی صورتی است، این صورت به صورت دیگه باجی نمیده، اونم یه صورته، اونم یه صورته. اما تکامل وقتی معنی پیدا میکنه که یک غرضی در آفرینش باشه. حالا این غرض رو خود خداوند در اول یه غرضی داره بر آفرینش که به غرض خداوند هر چی نزدیک بشه کامل تره. انسان یه غرض، مثلا انسان وقتی عملی رو انجام میده از اول یه غرضی داره، بعد ممکنه که در یک پروسه‌ای، در یک تحولاتی به اون غرض اصلی که از اول داشته برسه. خب هر چه که این تحولات به اون غرض اولیه نزدیکتر بشه، این معنی تکامل پیدا میکنه، یعنی کامل و کاملتر شده تا وقتی که برسه به اون غرض اولیه. بنابراین تکامل بدون غرض و بدون مقصد اصلا معنی نداره. اتفاقا در حرفای داروین اون خود اون بیچاره اصلا تکامل نگفته، اینا میگن تکامل، اون تحول گفته.
ترانسفورمیسم.
بله تحوله. حالا تحول تکامل لزوما معنیش معنی نداره. اون کلمه تحول رو آلمانه به کار برده، شاید هم خب حرف آلمانه زده. اما اون کسانی که این تکامل رو به ریشه او بستند، بی خود بستند. تکامل وقتی است که غرض از اول باشه. حالا این غرض یک در کل آفرینشه که خب غرض خداونده، عقل کلی است که عالم رو اداره میکنه، اون عقل کلی که جهان رو یک عقل کل اداره میکنه، اون یه غرضی داره. یه وقت خود انسانه که انسان برای انجام یه عمل یه غرضی داره که خب هرچه تحول پیدا کنه به اون غرضش نزدیکتر میشه، این تکامل. به هر صورت تکامل عالم وقتی معنی داره که یه عقلانیتی پشتش باشه و اساس عالم بر عقلانیت و بر اساس حکمت باشه و اونم حکمت الهی. و چون آفرینش مقتضای حکمت الهی است، حکمت بالغه الهی، و خداوند در آفرینش حکمتی داشته و منظوری داشته و منظورش هم همون انسان کامله، بنابراین هر حرکتی در عالم از ذره تا کهکشان ها، هر تحولی که در عالم صورت میپذیرد به سوی همون هدف و اصلی و غرض الهی است و تکامل و کمال اصلی هم رسیدن به مقام انسان کامله. و انسان کامل هم وقتی کامل میشه که به حق تعالی برسه، یعنی یه وحدتی با حق پیدا کنه و اون وحدت و فنای در حق بشه. به این معنی معنی تکامل درست میشه. و وقتی که سنایی از تکامل صحبت کنه در آفرینش، منظورش این.
بسیار زیبا فرمود استاد. بله، شما در واقع با یه نگاه، با یه تحلیل زیبا دو تا هدف رو تامین فرمودید. یکی نظریه داروین و به هر حال اونهایی که تکامل رو در تبدل انواع میبینند و اینها رو،
و صرف تبدل رو من تکامل نمیبینم مگر یه غرضی پشت
غرضی باشه. نظریه فیکسیسم و ترانسفورمیسم و اینا، بله اونها. چون حالا یه سوالی پیش میاد که من بعد از این نکته دومی که خیلی زیباست و جناب ملا صدرا هم تصریح داشتن به این موضوع، همون آیه اینی جایلون فل ارض خلیفه می فرماید مگه خدا غایب میشه که نیاز به خلیفه داشته باشه؟ که من بولن خلیفه که زیست که جانشینه، رئیس میشه. خدا که به کل شی محیطه بر همه چیز، پس این خلیفه چیه؟ اون همون غایته. ایشون میگه غایت جهان انسان کامله، یعنی موجودی که همه اسماء و صفات الهی در او به فعلیت در بیاد. حضرت عالی فرمودید لذا خود خدا اینجا هم به کمک همین فرایند میاد که این تکامل کامل بشه. چیزی که حضرت عالی فرمودید.
و البته این نکته هم حالا عرض کنم، چون شما اشاره فرمودین که خلیفه بودن یا خلافت لزوماً مستلزم این نیست که اون مستخلفان غایب باشه. وقتی که انسان خلیفه خداوند است در روی زمین، به معنی اینه که کارهای الهی به دست انسان انجام میده، یعنی انسان کار خدایی انجام میده. خدا حضور داره اما کار خدا به دست انسان انجام میشه. کار انبیا همون کار خداست اما کار خدا به دست انسان انجام میشه.
این هم نگاه لطیفی استاد.
بله. این معنی خلافت، یعنی خدا در این عالم کارشو به دست انسان کامل انجام میده.
یعنی مظهر اسماء فعلی خدا.
بله، مظهریت داره. بله. همه موجودات مظهریتند و مظهر تام و تمام خداوند انسانه. همه موجودات مظهر حقند. هیچ موجودی نیست مگر اینکه نوعی مظهریت از حق داره. منتهی هر موجودی از وجهی مظهر حقه. تنها موجودی که همه صفات حق رو منعکس میکنه انسانه. هیچ موجودی در عالم همه صفات حق رو منعکس نمیکنه، حتی فرشتگان. فرشتگان مظهر تنزیه حقن، یعنی یک جنبه های حق رو مظهر تنزیهی حق تعالی هستن، تنزه حق رو منعکس میکنن. حیوانات، جمادات، نباتات، زیبایی ها، هر کدام یک وجهی از حق رو، حق تعالی وجوه داره، یک وجهی از حق تعالی رو منعکس میکنن. اما موجودی که همه صفات حق رو
فی
کماله، فی من جمیع الجهات، می تواند منعکس کنه، انسانه. انسان هم مظهر صفات جلاله، هم مظهر صفات جماله، هم مظهر لطف، هم مظهر قهره. همه صفات خداوند در وجود انسان منعکس میشه و به همین جهت خلیفه کامله. خلیفه کامله یعنی اون چه که از خداوند انجام میده به دست بشر میتونه انجام بگیره. به دست انسان کامل، به دست انبیا، به دست اولیا کارهای الهی انجام میشه و این از معنی خلافت انسان در روی زمین.
خیلی طبیعی زیبایی بود استاد. این جهان کوه هست و فعل ما ندا،
سوی ما آید نداها را صدا.
در واقع انسان هست که این ندا را استماع میکنه و این فعل در او به ظهور میشه. خیلی تعبیر لطیفه. بله استاد. اما در معنی غایت اینطور تصور میشه که معمولا غایت چیزیست که باید به او رسید، اما با فرمایش حضرت عالی این غایت باید مستتر باشه در حرکت. یعنی اگر جاذبه و کشش این غایت در آغاز نباشه هیچ حرکتی آغاز نمیشه. خب اینجا باید یه مقدار نگاه ما با غایت عوض بشه، اینطور نیست استاد؟
چرا؟ حتما باید به غایت نظر داشته باشیم. یعنی هر چیزی مقیا به غایتی است. اساسا اگر چنانچه در آفرینش غایت نباشه، آفرینش عبثه. اصلا همه چیز عبث هست بدون غایت. هر چیزی غایتی داره و این غایت مقتضای حکمت الهی است. یعنی اصلا حکیم هر کاری که انجام بده بر اساس غایته. اگر یک موجودی کار رو انجام بده و غرضی از اون کار نداشته باشه و غایتی نخواهد، اون کار حکیمانه نیست، اون کار عبث خواهد بود. آفرینش کار خداونده و خداوند غایتی در نظر داره، غایتی رو میخواه، همین خود خداوند. البته حالا اینکه حالا غایت خداوند چیه خودش یه مسئله است که میشه وارد بحثش شد. خداوند انسان وقتی که غایت داره، غایتش چیزی که از خودش بالاتره، همیشه هم غایتی چیزی که بالاتر از اون ذوالغایه است. در واقع همیشه انسان به یه غایتی میخواد برسه که اون از خودش بالاتر میدونه. اما حالا اینجا بحث اینه که خود خداوند اگر غایت داره فعلش و می آفریند، غرضش چیه؟ یک بحث بسیار مهمی، اجازه بده همین بحثو باز کنیم.
خیلی خوبه.
که آیا خداوند غرضش از آفرینش چه بوده؟ اشاعره ما که نتونستن این مسئله رو حل کنن متاسفانه، اصلا رسما گفتن افعال الله لا یعلل بالاغراض. خداوند در فعل خودش هیچ غرضی نداشته، فقط آفریده. اما حکما میگن اگر چنانچه غرض نداشت، این فعل عبث بود و فعل عبث شایسته فعل حکیم نیست. و یکی از صفات بارز خداوند حکیم بودن خداونده و فعل حکیم همواره معلول غرضی هست و خداوند غرض و غایتی داشته. حالا سوال اینه که غرض چیه؟ غرض یک استکماله. کسی که غرض داره چیزی رو میخواد به دست بیاره که نداره، چون چیزی که هست که تحصیل حاصله. شما اگر چیز دارا هستی نمیخوای به دست بیاری، به اصطلاح که ما تحصیل حاصل محاله، اون چیزی که هست که آدم به دست نمیاره. شما همیشه چیزی رو میخوای به دست بیاری که نداری. حالا بحث اینه که خداوند اگر غرض داره چیزی رو میخواد، اون چیزی رو که میخواد اگر دارد که دیگه خواستن معنی نداره، اگر ندارد وقت این استکمال لازم میاد و خداوند که ناقص نیست که بخواد کامل باشه. پس خداوند چی میخواد؟ این بحثیه که ابن سینا در کتاب اشارات و در کتاب شفا به طور تفصیل مطرح کرده. میگه خداوند میخواهد چیزی را، اما اون چیزی که میخواهد خودش هست. اگر خداوند بهترین چیز را بخواهد که میخواهد، مسلماً خواسته خدا بهترین چیز در عالم، بهترین چیزی که امکان داره در هستی باشه اونو خدا میخواد. و اون بهترین چیزی که در هستی هست اون چیست؟ اون خودشه.
خداست.
اون خودشه. خداوند خودش را میخواهد و برای اینکه خودش را میخواهد، میخواهد خودش را ببیند.
احسن.
و خودش را نشون بدهد و در پرده آفرینش و در آینه آفرینش خودش را میبیند. یعنی انسان را می آفریند که خودش را در انسان ببیند. خداوند خودش را در انسان میبیند و انسان هم خدا شأنی از شؤون حقه و انسان هم خدا را در خود میبیند. انسان آینه تمام نمای حق تبارک و تعالی است، آینه ای که حضرت حق را در تمام صفاتش و در تمام قامتش میتواند که نشان دهد انسانه. و به همین جهت هست که انسان کامله و به همین جهت هست که خلیفت اللهه. و معنی خلیفه بودن یعنی همین. پس حق تعالی خود را میخواهد، استکمال نیست. خداوند کامل کامل کامله، نمیخواد کامل تر بشه
مثل انسان با مردم خیلی.
ولی خود رو که میخواد ببینه، این معنیش چیه؟ همینه که عرفا میگن میخواد تجلی کنه، یعنی میخواد از مقام بطون به ظهور برسه. همون معنی کنز مخفیه. کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. یعنی برای ظهور خودش. خداوند در این بطون در این باطن ظاهره، در این ظاهر باطنه، از باطن به ظاهر میاد، از ظاهر هم میشه به باطن رفت. یعنی هر دو مرتبه بطون و ظهور حق باید آشکار بشه و این در آفرینش تحقق پیدا میکنه.
گنج مخفی بود،
گنج مخفی بود که خواست ظاهر
کری چاکر خاک را تابانتر از افلاک کرد.
و غرض حکیم صنایع از تکامل همین است.
گنج مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. خیلی زیبا. یعنی اختزاء باطن بودن ظهوره و اختزاء ظهور هم باطنه.
هر ظاهری باطن
ولا
داره،
ولو ولو آخر هم همینطوره،
همینطور. هر خیلی. اولی آخر داره، هر آخری اول داره. بله. و هر ظاهری باطن و هر باطنی ظاهر.
بله. خیلی لطیف و روان و زیباست. مثل انسان با مردمه که دیدشه، مردمه دیده ما غیر تو را ناظر نیست.
همینطور.
بله بسیار خوب. اما قسمت دوم سوال، در این نظام تکاملی خب خیلی چیزها را انسان بد میبینه یا کج میبینه که او در حقیقت راست، اون مثال شطوری که زده، بد میبینه که خوبه. ما با مثلا بلا و مصیبت رو بد میدانیم شاید، و اصلا تکره و شیئن و هو خیر لکم و اصلا تایب و شیئن و هو شر لکم، این که قرآن هم فرموده. یا بعضی پدیده ها، حوادثی که پیش میاد مثل زلزله، وقتی ما این رو، همین زلزله رو ببریم تو اون هندسه تکاملی جهان آفرینش، ببینیم که این اصلا لازم بود.
بله.
که امروز هم از نظر علمی میگن اون چین‌ها باید چین‌ها مثلا باز بشن یا جمع بشن که اون فرایند، اون مکانیزم عالم آفرینش حفظ بشه از این حرف. خب اینا واقعیت‌هایی است که از چشم حکیم صنایع یا هر حکیم دیگری پنهان نمونده است. استاد حالا سوال اینه که ایشان اگرچه یک شاعر حکیمه، ولی من ببینم که حکمت ایشان غرض و هدفه، یعنی غایت شعرش همون حکمتشه. ایشون میگه برای اینکه انسان این چشم حکمت بینی نگاه بکنه، همه چیزها را از منظر حکمت ببینه، چون خدا هم فرمود ادعو الی
ربک
سبیل ربک بالحکمه والموعظه. چرا خداوند مقدم داشت حکمت را بر موعظه حسنه؟ و جادل هم بلتی هی هستن. اینجا میاد تحلیل هایی داره، خیلی زیباست که انسان باید برای اینکه بسیاری از چرایی های خودش پاسخ بگه، باید نگاه حکیمانه پیدا بکنه. استاد سوال من اینه که میشه حکمت را عام هم دید یا مخصوص حکیمه؟
البته حکمت در کل آفرینش هست، حکمت عامه، حکمت بالغه الهی عامه، کل آفرینش بر اساس حکمته. منتاش خب همه دید حکیمانه نداره همه انسان ها، به همین جهت خب اشتباه میکنند. همینطور شما فرمودی کج میبینند. این کج دیدنی ها مال اینه که چشم حکمت بین در واقع ندارن، یعنی در واقع حکیم نیستن. اگر حکیم باشند هیچ وقت کج نمیبینند، کجی ها رو راست میبینند. به قول این شعر یه وقت من همینجا خوندم خدمت شما، به قول خواجه طوسی، گر چشم یقین تو نکج مج باشد، در صاحب کلیسا رو و حج باشد. هر چیز که هست آنچنان می باید. ابروی تو گر راست بود کج باشد. ابرو قوسیه، کمانیه، یه قدری کجه. حالا اگر چنانچه این ابرو راست بود و کج نبود زیبا بود یا نه؟ زیبایی ابرو به همون قوسی بودن و کجی بودن چه؟ اصلا همون چون کج است و قوسی زیباست، و اگر راست بود زیبا نبود. اگر خب حکیمانه انسان نگاه کنه، در همون کجی زیبایی میبینه. همون شعری که شما خوندی از صنایعی به درستی پاسخ داده که خب اون به شطور به نگاه کج نگاه کرد، گفت حالا من کجم، زانوم کجه، گردنم کجه،
تو زمان راه راست.
بله من گردن کج داشته باشم، ولی این گردن کج من از اون طرف یه ارتفاعی داره که دور رو میبینم، عاقبت رو میبینم و راه راست میرم. اتفاقا راه راست میره و راه هم کجی نمیره شطور، برای اینکه افق دیدش بیشتره، چون گردنش بلنده افق دیدش بیشتره و راه رو بهتر میتونه بره. خب در همین کجی یه مصلحتی بوده، منتها شخصی که حکیم نیست اون فقط کجی رو میبینه، و اگر یه قدر حکمت بالاتری داشت
اصلا.
اون مصلحتی که در این کجی نهفته است میدید.
مصلحت چنین.
بله همینطور.
بسیار زیباست. یه میان برنامه رو ببینیم، انشاءالله در خدمت. استاد سوال من این بود که حکیم صنایعی حکمت رو خاص حکیم نمیدانه، و میگه همه انسان ها باید نگاه حکمت بین داشته باشن، کمون که پیامبر ما هم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی برای تعلیم کتاب و حکمت با هم. متا ایشون حکمت رو به مفهوم اخلاق میگیره، یعنی داره یه رابطه بین حکمت و اخلاق خیلی ظریف برقرار میکنه. حضرت علی متوجه این ارتباط شدید؟ در
عرض کنم موضوعون که البته حکمت مستلزم اخلاق هست، حکیم که نمیتونه بی اخلاق باشه.
بله،
اصلا حکمت توامه با اخلاقه. حکمت در که حکمت که حکیم کسیست که به واقعیات راه پیدا کنه، حقایق را آنچنان که هست بشناسد، و کسی که حقایق را آنچنان که هست میشناسد طبعا متخلق با اخلاق هم هست. ملازمه ای هست بین شناختن و اخلاق. اما اینکه همه مردم حکیم باشن این یه قدری مشکله، و به خصوص شما وقتی تمسک کردی به آیه شریفه که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، البته که حضرت مبعوث بود برای کافه خلایق و برای همه مردم مبعوث بود،
مرسلناک الا
کافتن للناس، و تزکیه برای تزکیه اخلاق آمده بود و تزکیه اخلاق هم نتیجه همون حکمته. اما در این حال ابو جهل هم وجود داشت، ابو لهب هم همونجا در زمان پیغمبر و در همون شهری که حضرت مبعوث به رسالت شد و تزکیه دستور تزکیه به مردم داد اونام بودن. همه مردم که مزکا نشدن همیشه، نه در زمان خود حضرت رسول و نه پس از حضرت رسول و تا زمان نهازا، او دستور عامه، حضرت هم برای کافه خلایق مبعوث شد. به همین جهت آدم ها همه مکلفند، همه مکلفند انسان ها، به همین جهت ثواب و عقاب هست. اما ما انتظار داشته باشیم که از تعلیم حکمت انبیا یا از تعلیم حکمت حکما همه مردم حکیم بشن، خب این شدنی نیست و اتفاق نیفتاده. همه آدم ها حکیم نمیشن، این استعداد حالا شاید در انسان ها هست ولی به دلایلی انسان ها نمیرن سراغ حکمت. بنابراین حکمت ضمن این که عامه و خداوند برای همه مردم حکمت رو خواسته و انبیا مبعوث بر همه مردم هستند، به کافه خلایق، اما همه مردم امتثال نمی کنند. نه در گذشته چنین بوده و نه در حال چنین است و نه در آینده چنین خواهد بود. بالاخره عده هم والله متخلف هستند که رعایت حکمت را نمی کنند و حکیمانه به عالم نگاه نمی کنند و خلاف ها، گناه ها و ناروایی هایی که اتفاق می افتد از همین طریق.
بر اساس همین عام نگری یا جهان شمولی حکمت که رسالت انبیا میداند جناب حکیم سنایی، ایشون میاد در واقع پلورالیسم حالا دینی رو داره مطرح میکنه، یا پلورالیسم هستی شناسانه رو به نظر من، چون میگه کفر و دین هر دو در رحمت پویان، وحده و لا شریک له پویان. خیلی نکته مهمه، یعنی میخواد کفر و دین هر دو رو در زیر چتر آفرینش خدا یعنی توحید قرار بده.
ببینین این
کفر چجوری زیر چتر
همین هست،
چون بعضی تو تعلیقی هایی که به این بزرگوار زدن من از این داره سوال کردم.
بله، این که مرحوم صنایعی داره اشاره میکنه که من قبلا هم عرض کردم، یعنی دیالکتیکی است در عالم. ببین همیشه عالمی که ما در زندگی کنیم، این عالم خوب و بد با هم توامه، یعنی ثواب و گناه، و این همون چیزی است که وقتی که خداوند خواست آدم رو بیافریند و به ملائکه خبر داد که من میخوام آدم بیافرینم، ملائکه متوجه این مسئله بودن، گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، این بشر خونریز گناهکاره. و خب پاسخی که خداوند به فرشتگان داد این بود که انی اعلم ما لا تعلمون، و این خیلی حرف عجیبیه، اعلم ما لا تعلمون، چیزی من میدانم که شما نمیدانید. این شما نمیدانید معنیش نبود که شما الان نمیدانید بعد میدانید، چیزیست که هرگز شما بعدها هم نخواهید دانست. یعنی چیزی در انسان هست که نه شما میدانید و نه هیچ کس، فقط من میدانم. اما این معنی چی؟ ببینید عالم تضاده، عالمی که ما درش تضاده، ملائکه هم از همینجا فهمیدن، چون این بحث شده که ملائکه از کجا فهمیدن که بشر خوریزه، بشری که قبلا نبود. بعضی گفتن که قیاس کردند، مثلا یه کسانی دیگه بودن گناه کرده بودن، بعضی گفتن نه این قیاسه و ملائکه قیاس نمیکنن، قیاس باطله. پس فرشتگان از کجا فهمیدن که بشر مفسد در ارض و خونریز است و گناه میکنه؟ این از کجا فهمیدن؟ پاسخ این است که پاسخ بعضی از مفسرین از جمله مرحوم علامه طباطبایی، پاسخ این است که اینا از کلمه ارض فهمیدن، چون خدا فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، گفتن موجودی که در زمین زندگی میکنه زمین جایگاه تضاده، این کره زمین و کراتی که مشابه زمینه، عالم تضاد، عالم عناصر، عناصر بینی با هم تضاد دارن دیگه، عناصر با هم تضاد دارن، متاش از این امور متضاد چیزهای تشکیل میشه، از خود تضاد چیزهای تشکیل میشه و بنای عالم بر تضاده، اینو میگن حرکت و حرکت هم بر اساس همین تضاده که حرکت دیالکتیکی بهش میگن. ببینید اگر شما، حالا من یه سوال از شما میکنم، اگر دروغ در عالم وجود نداشت و مفهوم نداشت، آیا راستی چه معنی داشت؟
معنی نداشت.
اگر اصلا دروغ هیچ معنی نداشت و مفهوم نداشت، ما معنی راستی رو نمیفهمیدیم. اگر گناه هیچ معنی نداشت، اطاعت هم معنی نداشت. اطاعت هست چون گناه هست. راستی ارزش داره و معنی داره و جایگاه والا داره چون دروغ هست. ببین شیرینی معنی داره چون تلخی هست. روز هست چون شب هست. اگر بنا بود اصلا شب نبود و تاریکی نبود در عالم،
روز معنی.
آیا روز چه معنی داشت؟ بنابراین بنای عالم بر یک تضادی هست و وقتی که حکیم صنایعی داره اشاره به حکمت میکنه، اون همون تضاد رو میگه و در این تضاد دست که تکامل پیدا میشه. اگر این تضاد هم نبود تکامل معنی داشت. خود انسان یه موجود متضادیه. ببین انسان در اینی که دارای عقله و عقل هم باره راه رو تشخیص میده، عقل خواه میشه کار خوب میکنه، عقل تشخیص مصالح میده، تشخیص درک واقعیات میکنه، ولی از اون طرف هواها داره، هوسها داره، تمنیات داره، شهوات داره. وقتی یکی دوتا تمنیات هم نداره، انسانم پر از تضادهاست. تضادهایی که در وجود انسان هست شاید در هیچ موجودی این اندازه که در انسان تضاد هست تضاد نباشه. مجموعه تضادها در همین وجود انسانه. حالا باید از مجموعه این تضادهایی که در وجود انسان هست که شهوات رنگارنگ، تمنیات متلون و رنگارنگ داره، اما در این حال عقلانیت داره، هوشیاری داره، حکمت داره، این حکمت هست که باید این تمنیات رو تعدیل کنه و جلو تندروی ها رو بگیره، شهوت ها رو، اونایی که خلاف مقتضای عقل، جلوشو بگیره و خودش رو تعدیل کنه تا راه راست رو پیدا بکنه. و این کار کار سختی. به همین جهت سهروردی یک کتابی داره به نام عقل سرخ.
عقل سرخ،
بعضی عقل سرخ رو عقل ملکوتی معنی کردند و اشتباه کردند، بعضی از معاصرین حتی، که حالا من لازم نیست ببرم. عقل سرخ این نی، عقل سرخ همین عقل همین دنیاست. چرا اسمشو گذاشته عقل سرخ؟ برای اینکه عقل آدمی با شهوات داره میجنگه، با تمنیات، با آرزوهای بیهوده، با شهوات بیهوده و مهلک داره جنگ میکنه، جنگ خونین. از این جهت این عقل سرخه، عقل آدمی عقلی سرخه، برای اینکه در جنگ با تمنیاته. خب انسان در مجموعه این تضادها باید راه را پیدا بکنه و از همین جهته که ارزش هم داره. ولی اگر چنانچه، خب مثلا فرشته گناه نمیکنه، فرشته تمنیات نداره، شهوات نداره، با کمال هم هست، نمیگیم کمال نداره، ولی کمال انسان کامل بیشتره یا کمال فرشته؟
انسان کامل،
یقینا انسان کامل. فرشته به گرد انسان کامل هم نمیرسه. فرشته یکی از شؤون انسان کامله، جبرئیل یکی از شؤون حضرت ختمی مرتبته، یکی از قوای حضرت ختمی مرتبته. در لیلة الاسرا نتونست بره، تا یه حدود جبرئیل همراه حضرت بود. جبرئیل آهان بپرند در پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. حضرت به جای رفت که نه جبرئیل تا میتونه بره، نه میکائیل، نه اسرافیل و نه هیچ فرشته ای. لا ان لی مع الله اوقات لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. این مقام انسانه، برای اینکه این عقل باید در این تضادها راه خودشو بره. بنابراین عالم عالم تضاده و در مجموعه این تضادها راه رو پیدا کرد. این همون حرکت دیالکتیکی است که جناب سنایی داره به او اشاره میکنه.
استاد والا ما بحث تضاد و حرکت انشالله زمانی که رسیدیم به ملا صدرا میخوام اونجا مفصل بحث کنیم، اما یه سوالی بحث تضاد و فرمودی، نمیشه انسان کامل به نوعی متضاد باشه، یعنی ضد خود خدا باشه؟ جناب مولوی میگوید بیز زدی زد را نتفن نمود، اون شه بیمس را زدی نبود.
درست.
چون زدی نبود گفت پس خلیفه می نمایم سینه ای تا بود عکس مرا آینه ای. یعنی این آینه در اینی که عکس ما را نشان میدهد به نوعی زد ما نیست؟
آینه زد ما باشه، یعنی آینه که فقط نشون میده، آینه کاری نداره، آینه اون چه که هست نشون میده. اگر
انسان
زد
کامل،
بله انسان کامل که نشون میده، همه چیز نشون میده. خود خداوند هم وقتی صفات جلال و جمال داره یعنی چی؟
این جمال و جلال در آینه انسان نشون میده.
همینطوره، در خود حق هم هست. خداوند
که نمیتونیم وسط کنیم جمال خدا جلال،
در هر حال خداوند متصف به هر دو صفت جلال و جمال و لطف و قهر هست. خدا هم لطیف هم قهاره، هر دو هست. خداوند وقتی میگیم زد نداره و ضد نداره، یعنی مثلا، یعنی بیرون نداره، یعنی غیر متناهیه، یعنی حق تعالی غیر متناهیه و بیرون از حق چیزی معادل نداره حق تعالی. ولی در درون حق همه چیز هست، خود حق تعالی همه چیزه، کل شیء، یعنی بسیط الحقیقه، هم قاعده بسیط الحقیقه است، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به واحد منها. حق تعالی از جهت وجودی همه چیزه،
همه چیزه،
اما در این حال هیچ یک از اشیاء هم نی. یعنی کمال حق به هر ذره‌ای میرسه، در هر ذره‌ای وجود داره، اما در هیچ ذره‌ای حق نیست. حق همه چیز هست ولی هیچ چیز حق نیست.
مبدا این تعیون میشه در انسان کامل دیگه،
مطلقه، یعنی حق تعالی مطلقه دیگر، تعیون
مبدا تعیونش میشه انسان کامل.
همینطور انسان کامل وقت مظهر باز دوباره به انسان کامل که خدا نیست.
بله.
انسان کامل مظهریت تام حق تعالی است که در واقع آینه ایست که منعکس میشه صفات اخلاقا در روح همطور کرده.
استاد باز یه سوالی که برام پیش میاد، حکیمی دید که طاووس داره پراشو میکنه، گفت چرا پراتو میکنی؟ گفت برای که همه گرفتاری های من زیر این پره. گفت پر مکن اما دل برکن از او. چرا پرتو میکنی؟ که جهاد را شرط آمد دست عدو. که داره بحث تضاد میکنه که اگر جهاد در اسلام به عنوان اصل واجبیه، عدو نباشه که اصلا جهادی معنی نداره.
جهاد معنی نداره، نه.
اینجا هم همینه. یعنی که تو با دل برکندنت از دنیا، با محبت دنیا وارد جنگ میشی.
همینطور. حالا اینجا در این پرکندن طاووس دو تا مطلب هست. طاووس خب گرفتاریش مال اون پر زیباشه، اگه پر زیبا نداشت که اصلا صید نمیشد، گرفتار نمیشد. کسی سیدش نمیکنه، گرفتاریش منو همون زیباییشه. گاهی در زیبایی گرفتاری هست، البته همینطوره. همه چیز در عالم مطلق، چون مال اینه که در این عالم مطلق نیست، هر زیبایی یه مشکل داره.
همون که یوسف زیبا نبود گرفتار نمیشد،
گرفتار نمیشد دیگه. بله،
گرفتار زلیخا
زیبایی هست و نازیبایی ها یه گرفتاری دیگه داره، هر کدوم یه گرفتاری داره. در هر حال عالم اصلا معنی تضاد همینه، یعنی معنی مطلق نبودن همینه. همه چیز در این عالم چون مطلق نیست، مقیده، از یک جهت خوبه، از یک جهت مشکل داره و معنی کل موجودات عالم همینه. و عقل همینه که در این راه‌ها، در بین این تضادها راه وسط رو پیدا کنه، اون راهی که صلاح است پیدا بکنه. بله، چه بسا مثلا زیبایی، در اینی که خب زیبایی خوبه، چه بسا غرور بیاره. حالا شما فرمودین که حضرت یوسف به علت زیبایی محسود واقع شد و در چاه رفت و زندانی شد و هم مشکلاتی که دنبالش داشت، شاید اگه زیبا نبودی مشکلات براش پیش نمی آمد. حالا این مشکلات بود که از بیرون پیش آمد. چه بسا یه کسی که زیبا باشه در آینه خود رو ببینه مغرور بشه و همون غرور موجب عیبش بشه. چون بسیاری از آدمان که بسیار زیبا هستن وقتی مغرور میشن همون غرور موجب قبحشون میشه، یعنی زشت، غرور زشتشون میکنه.
بله، حافظ هم یه جا میگه بیار باده که رنگین کنیم جامعه زرق.
همین، همین
که مست جام غروریم و نام هوشیاریست.
همینطوره.
یه موقع باده هم باید خورد برای
همینطور. بنابراین هوشیاری در این عالم خیلی لازمه و همواره عالم باید انسان همواره باید متوجه باشه و هوشیار باشه و لحظه غافل نباشه. اگر لحظه غفلت کرد دچار یکی از این عواقب سوء میشه که خب گرفتاری ها به دنبال داره.
انسان چقدر لغزنده است.
لغزنده است.
انسان لغزنده ترین جاده است برای خودش.
لغزنده ترین راه خیلی پرخطره. راه خیلی پرخطره. یعنی در هر لحظه خارستانه. خیلی باید مواظب حرکت کرد.
لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه
اسفل سافلین. و گاهی فی کبد هم هست که همون فی کبد یعنی سختی هست.
لقد خلقنا الانسان في کبد.
هم به علائلین میتونه بره هم به اسفل سافلین. و در همه حال سختی وجود داره.
بسیار خوب استاد، خیلی بحث زیبا و دلنشین بود که حتما بینندگان عزیز ما بهره بردن. ما هم چه استاد. خب وقت برنامه رو به پایان است، ولی بحث صنایع اینقدر زیباست که علاقمندیم که یه مقدار تابش های اندیشه این بزرگوار رو در آثار عطار و مولوی اگر اجازه فرمایید یه مصادیقی رو در جلسه بعد پی بگیریم، انشاءالله با همراه دوستان و مخاطبان خوب و عزیز. خب بنال بلبل اگر با منت سر یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست. بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق، که مست جام غروریم و نام هوشیاریست. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.